ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر به حبس ابد محکوم شد. اپوزیسیون حکومت دمشق ایران را به مداخله در امور داخلی سوریه متهم کرد. و نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران از دوشنبه آغاز می‌شود. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و حبیب العادلی وزیر کشور او امروز شنبه در آخرین جلسه محاکمه‌شان به اتهام دست داشتن در کشته شدن معترضین مصری به حبس ابد محکوم شدند. دادگاه دو پسر حسنی مبارک، جمال و علا را از اتهامات فساد مالی تبرئه کرد. پس از اعلام احکام، جلسه دادگاه به صحنه اعتراض و درگیری شماری از حاضران تبدیل شد که این احکام را بی‌اعتبار می‌دانستند و شعار اعدام سر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اما جمعیتی که در بیرون دادگاه گرد آمده بودند از صدور حکم حبس برای مبارک و وزیر کشورش استقبال کردند. شورای ملی سوریه نهاد اپوزیسیون دولت بشار اسد جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با ارائه کمک‌های نظامی به بشار اسد در امور سوریه دخالت می‌کند. این گروه با محکوم کردن مداخله تهران خواهان تحقیق سازمان ملل و اتحادیه عرب در این مورد شد. شورای ملی سوریه در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد آورده است، با توجه به جنایات رژیم سوریه به نظر می‌رسد رژیم ایران آشکارا کمک‌های تمام عیار نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی در اختیار این رژیم می‌گذارد. بیانیه همچنین از شرکت اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات امنیتی علیه مخالفان حکومت سوریه نام برده است. جمهوری اسلامی ایران پیش از این اتهام دخالت در امور داخلی سوریه و شرکت در سرکوب مخالفان حکومت دمشق را رد کرده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته جاری در وین با محوریت موضوع برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از قول دیپلمات‌های آژانس در نشست آینده شورای حکام که از روز دوشنبه همین هفته آغاز می‌شود، اعضای شورا در مورد این موضوع بحث خواهند کرد که آیا دانشمندان هسته‌ای ایران از تأسیسات نظامی پارچین برای انجام آزمایش‌های ساخت تسلیحات هسته‌ای استفاده کرده‌اند یا نه. شورای حکام آذر ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که حاکی از آن بود که ایران از سال 2003 به این سو احتمالاً آزمایش‌های هسته‌ای نظامی در تأسیسات پارچین انجام داده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. این انتخابات در ماه اکتبر آینده برگزار می شود. آقای چاوز قبلا اعلام کرده بود که به رغم ابتلا به بیماری سرطان در این انتخابات نامزد خواهد شد. هوگو چاوز سه دوره رئیس جمهور شده و از سال 1999 تا به حال در این سمت است. با تغییر قانون اساسی ونزوئلا در سال 99 دوره ریاست جمهوری از 5 سال به 6 سال افزایش یافت. یک دادگاه تجدید نظر در واشنگتن دی سی به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 4 ماه فرصت داده تا در مورد خروج مجاهدین از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا تصمیم گیری کند. بنابراین گزارش، دادگاه مذکور اعلام کرده در صورتی که وزارت خارجه آمریکا در مدت 4 ماه ضرب العجل اقدامی در این خصوص نکند، گروه مجاهدین به طور خودکار از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج می‌شود. شورای ملی مقاومت، نهاد سیاسی سازمان مجاهدین، از یک سال پیش در مورد خروج این سازمان از لیست گروه‌های تروریستی فعالیت و رایزنی در ایالات متحده را پیگیری کرده است. حدود 2 سال پیش یک دادگاه فدرال آمریکا به وزارت خارجه آن کشور 180 روز مهلت داد که وضعیت این سازمان را بررسی کند، اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای این کار نیاز به زمان بیشتری دارد. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه جامعه، با هم می‌شنویم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک مجله جامعه دیگر هست از رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. قرار هست با هم مروری کنیم بر آخرین خبرهای اجتماعی از ایران، نگاهی میکنیم به ستاره های جدید در کارنامه دانشجویان ایرانی، سری میزنیم به صفهای طولانی دریافت ویزا برای ایرانی هایی که میخوان به خارج از ایران سفر بکنن و از زنگ خطری تازه در مدارس براتون خواهیم گفت. اجازه بدید که خبرها رو با همکارم مهرداد قاسم فر مرور کنیم.
برخورد با پدیده‌ای که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آن با عنوان بدپوششی یاد می‌کند، این روزها هم شدت گرفته و هم تنها به حجاب زنان و مدل موی مردان محدود نمانده است. کراوات در این میان موضوعی است که اگرچه تازه نیست، اما از پس سالهای اول بعد از انقلاب دیگر چندان در مرکز توجه نبود. با این حال، گزارش‌ها از ایران حاکی است که به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی، فروش کراوات در مغازه‌ها دوباره با سختگیری روبرو شده و جمع‌آوری کراوات‌ها از مغازه‌ها هم آغاز شده است. هشدار وزارت بهداشت درباره زیرمیزی در بیمارستان‌ها. بیمارستان‌ها در ایران رتبه بندی می‌شوند و ستاره می‌گیرند. به گفته مدیر کل دفتر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، این بخشی از طرح اعتبار بخشی ملی خواهد بود و مهمترین مسائلی که با توجه به شرایط موجود می‌تواند رتبه بیمارستان‌ها را کاهش دهد، مشکلاتی مثل بی‌توجهی به حقوق بیماران، گرفتن زیرمیزی از بیماران و بیماردزدی است. سالانه 100 هزار میت بدون مجوز دفن می شوند. این در حالی است که سازمان پزشکی قانونی وعده داده تا 3 ماه آینده با اجرای طرح دادپزشک به نابسامانی دفن اموات پایان داده و مسئولیت صدور تمامی مجوزهای مرگ در سراسر کشور را بر عهده گیرد. جمع‌آوری تبلیغات کالاهای خارجی آغاز شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران میگوید بر اساس طرح تازه‌ای که شورای فرهنگی ارائه داده، دیوارها و پل‌های شهر با تخفیف 50% و حتی در بعضی موارد به صورت رایگان باید در اختیار تبلیغ کالاهای داخلی قرار گیرند.
و حالا میریم سری میزنیم به پرونده ستاره‌های دنباله‌دار روی دوش دانشجویان ایرانی. از آرش حسنی‌ها میشنویم و بعد با هم این مجله رو ادامه میدیم.
ستاره‌هایی نه در آسمان، بلکه روی صفحه کاغذ و درست جایی از کارنامه دانشگاهیتان که سرنوشت شما را تغییر میدهد. خیلی وقت است که دانشجویان و فعالان دانشجویی ایرانی از این ستاره‌ها حرف میزنند، اما مسئولان وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هرگز وجود این ستاره‌ها را تایید نکردند. آنها میگویند دانشجوی ستاره‌داری که به خاطر ستاره‌هایش از ادامه تحصیل محروم شود نداریم. با این حال یک بار دیگر و این بار همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی، تعدادی از دانشجویان از ستاره‌دار شدن خود و محرومیتشان از ادامه تحصیل در مقطع بالاتر خبر دادند. دانشجویانی که نه به خاطر نگرفتن نمره لازم یا نداشتن صلاحیت علمی، بلکه به خاطر عقاید مذهبی یا فعالیت‌های صنفی و سیاسی در دوران دانشجویی ستاره گرفتند. هفته گذشته ستاره‌دارهای دانشگاه‌های ایران بیشتر هم شدند. بابک مغازه‌ای، فعال مدنی و فرهنگی در همدان، یکی از آنها بود که ستاره‌دار و از ادامه تحصیل محروم شده است. به گزارش دانشجو نیوز، نقص در پرونده و عدم تایید صلاحیت عمومی توسط دستگاه‌های مربوطه دلیل محرومیت او از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد اعلام شده است. مهدی جمالوند، فارغ التحصیل مهندسی کشاورزی از دانشگاه بوعلی سینای همدان هم به همین شکل ستاره دار شده است. علاوه بر همدان، از دانشگاه اصفهان هم اخبار مشابهی میرسد. علاوه بر تعداد دیگری از دانشجویان کرد که روند ستاره دار شدنشان همچنان ادامه دارد، از دانشگاه مازندران هم رضا عرب، فعال دانشجویی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بازمانده و فؤاد شمس از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران دقیقاً به همین دلایل ستاره گرفته است. همزمان با آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال 84، روند ستاره دار شدن دانشجویان در ایران شدت گرفته که از خبرها پیداست هنوز هم ادامه دارد. وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران هنوز درباره موج تازه محرومیت از تحصیل دانشجویان اظهار نظری نکرده است.
زنگ خطر به جای زنگ تفریح. مشاور وزیر بهداشت میگوید سن شروع مصرف سیگار در مدرسه ها به شدت کاهش پیدا کرده و این یک زنگ خطر است. 84% سیگاری های دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و اینطور که حسن آقاجانی گفته، در ایران چیزی که بیش از هر چیز دیگر باعث نگرانی است سن شروع مصرف سیگار در مدارس است. 3% نوجوانان 13 تا 15 ساله ایرانی سیگاری هستند و بیش از 40% نوجوانان هم در معرض استنشاق دود تحمیلی سیگار والدین خود. همه اینها در کنار آمار سالانه 36 هزار مرگ بر اثر مصرف دخانیات شاید این پرسش را رقم بزند که چرا در مدارس نظارت و مراقبت بیشتری بر مصرف سیگار میان دانش آموزان نمی شود. یا شاید بپرسیم آیا در کشورهای دیگر جهان هم نوجوانان دبیرستانی رو به سیگار می آورند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس حوزه آموزش.
مسئله سیگاری شدن جوان‌ها خصوص در سنین دبیرستانی پدیده شناخته شده هست در همه جای دنیا. کشورهای مختلف کارهای زیادی را انجام میدن برای اینکه جوان‌ها تو این سن به طرف سیگار کشیده نشن. اون چیزی که در ایران به نظر من میگذره اینه که ما به اندازه کافی کار آگاهی سازی یا کار بر روی جوان‌ها را انجام نمیدیم و یا اگرم حتی انجام میدیم این اعتماد لازم بین جوان‌ها و رسانه‌ها و یا دولت وجود نداره.
آگاهی بخشی و آگاهی بخشی مدام و مستمر همزمان با آغاز دوره نوجوانی اقدامی است که سعید پیوندی میگوید در کشورهای دیگر نتایج خوبی به دنبال داشته.
در نمونه‌های تجربه کشور اروپایی به خصوص اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در سنین بعد از 12-13 سال که جوان‌ها به سن بلوغ نزدیک میشن و میل به سیگار کشیدن که در اونها میتونه پیدا بشه اقدامات خیلی زیادی انجام میدن برای اینکه مزار و مشکلاتی که سیگار میتونه ایجاد بکنه از نظر سلامتی و اون چیزی که بهداشت تن برمیگرده اونا رو آگاه بکنم. خیلی از جوان‌ها این کارا اول خیلی بساطه سرگرمی بازی و شوخی شروع میکنن، هیچکس جدی نمیخواد سیگاری بشه، ولی خیلی از اینه که این کار به طور غیر جدی شروع میکنن بعد میتونن سیگاری بشن. برای همین هم کار مهم آموزشی انجام میشه، چه در سطح کتاب های درسی، چه در سطح جلسات آموزشی، چه در سطح نشون دادن عواقب سیگار کشیدن. و این دوره آگاهی سازی باید ادامه پیدا بکنه، یعنی 4-5 سال مداوم از 12-13 سالگی تا 17 سالگی برای اینکه تعداد بیشتری از جوان‌ها و به طور دائم در معرض این آموزش قرار بگیرند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید ایرانی‌ها هر سال 2000 میلیارد تومان فقط برای خرید دخانیات هزینه می‌کنند. جهان هر قدر هم که با پیشرفت تکنولوژی کوچکتر و در دسترس‌تر شده باشد، اما وقتی نوبت به ویزا گرفتن برای سفر به گوشه از آن می‌رسد و شما یک ایرانی هستید، همچنان بزرگ و دور از دست به نظر می‌رسد. ایرانی‌ها از مسائل اقتصادی و گرفتاری‌های دیگر که بگذریم، با مشکل بزرگی به نام ویزا برای سفر به جهان بزرگ روبرو هستند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از لغو ویزای ورود به ایران و یا صدور ویزای فرودگاهی یا تسریع در صدور ویزای ایران برای مسافران 60 کشور دیگر جهان خبر داده است. طرحی که البته محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ، میگوید بیشتر ویژگی تبلیغاتی دارد.
این بحث تبلیغی بوده، یعنی از زمان دولت آقای خاتمی این بحث رو کردن، صدور روادید فرودگاهی رو به نوعی امتحان کردن در مناطق آزاد تجاری مثل کیش، چابهار، قش، بوشه، در مبادی ورودی ویزا صادر میکردن. اما همین شعار لغو روادید یا ویزا یک طرفه که ایران داره به نوعی با طرفهای کشورهای دیگه مطرح میکنه، این هم براش دستورالعمل‌هایی رو میذارن که اون افرادی که در واقع مسئول اجرایی این ویزا هم هستن، اونها هم با مشکل مواجهن و بعضا افرادی که به این وسیله وارد مرزهای ایران هم شدن دیپورت شدن.
اما صرف نظر از واقعیت و چگونگی طرح تازه لغو روادید ایران با 60 کشور، پرسش این است که چرا مسافران ایرانی برای دریافت ویزای سفر به کشورهای دیگر جهان باید تا ساعت‌ها در صف طولانی سفارت‌ها بمانند، مدارک فراوان و خارج از توان خود ارائه کنند و در نهایت هم در بسیاری از موارد موفق به دریافت ویزا نشوند. محمد رضا حیدری، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ.
جمهوری اسلامی به خاطر دیدگاه‌هایی که داره و به خاطر مشکلاتی که با جهان خارج داره، باعث شده که رویکرد کشورها نسبت به ایرانیان برگرده و به خصوص کشورهای اروپایی موضوع روادید رو در سلوحه کارهای خودشون قرار بدن و این موضوعی که هر بار ایران هم اومده یک طرفه این مسئله رو به نوعی کنار گذاشته، اما طرف مقابل به خاطر همین مشکلات، بحث تروریسم بین‌المللی، بحث نقض حقوق بشر، همواره باهاش برخورد کرده و به خصوص بحث مهاجرت از ایران به کشورهای غربی منجر شده که این مسئله نتونه اثر داشته باشه برای اینکه دو طرف ازش فایده ببرن و به خصوص اتباع ایران از این قضیه استفاده کنن.
باید منتظر ماند و دید لغو روادید ایران با کشورهای دیگر در صورت اجرایی شدن اثری هم بر سرنوشت شهروندان ایرانی منتظر در صفهای ویزا دارد یا نه؟ من فهیمه خضرایی‌دری هستم. این مجله جامعه رادیو فردا بود که این هفته هم شنیدید و ما رو باهاش همراهی کردید. دعوت میکنم همچنان همراه این مجله بمونید. وعده من و شما هفته دیگر همینجا مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار.